ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. به نوشته روزنامه هارتس، یک دیپلمات ایرانی از اوروگوئه اخراج شده است. هزاران نفر در اردن علیه گروه خلافت اسلامی راهپیمایی کردند. رهبران آلمان و فرانسه برای گفتگو درباره اوکراین وارد مسکو شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. روزنامه اسرائیلی هارتس از اخراج یک دیپلمات ارشد ایرانی از اوروگوئه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی، این دیپلمات دو هفته پیش در ارتباط با کشف یک بمب جعلی در نزدیکی سفارت اسرائیل اخراج شده است. به نوشته هارتس، پلیس اوروگوئه این بمب را 4 هفته پیش در نزدیکی ساختمان مرکز تجارت جهانی در مونته‌ویدو کشف کرده بود. سفارت اسرائیل هم در یکی از طبقات آن ساختمان واقع است. به گزارش هارتس، دستگاه‌های اطلاعاتی اوروگوئه پس از تحقیقات به این نتیجه رسیدند که احتمالاً کسی در سفارت ایران در این بمبگذاری ساختگی دست داشته است و دولت اوروگوئه پس از رایزنی با مقام‌های ایرانی این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را اخراج کرد و به اسرائیل نیز خبر داد، اما آن را فاش نکرده است. وزارت خارجه اسرائیل از ابراز نظر در مورد گزارش هارتس خودداری کرده است. هزاران نفر در اردن در اعتراض به قتل فجیع یک خلبان آن کشور در اسارت گروه خلافت اسلامی روز جمعه راهپیمایی کردند. ملکه رانیا، همسر پادشاه اردن، نیز در میان راهپیمایان بود. گروه خلافت اسلامی چند روز پیش ویدیویی را منتشر کرد که معاذل کساسبه خلبان اردنی را در حالی که در قفسی زنده سوزانده می‌شد نشان می‌داد. در پی انتشار آن ویدیو، پادشاه اردن اعلام کرد که بر شدت عملیات هوایی آن کشور به مواضع آن گروه در سوریه می‌افزاید و از این پس در حملات ائتلاف علیه داعش در شمال عراق هم مشارکت خواهند کرد. فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل، رهبران فرانسه و آلمان، برای گفتگو درباره طرح صلح اوکراین عصر جمعه وارد مسکو شدند تا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفتگو کنند. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند روز پنجشنبه در کیف با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، گفتگو کرده بودند. آنگلا مرکل پیش از ورود به مسکو در مورد شانس موفقیت مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه گفت، مشخص نیست و ممکن است به مذاکرات بیشتری نیاز باشد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز امروز هنگام ورود به بروکسل صداقت ولادیمیر پوتین را برای برقراری صلح در شرق اوکراین به زیر سوال برد و گفت که نباید به روسیه اجازه داد باعث شود نقشه اروپا تغییر کند. در ایران، حمید چیچیان، وزیر نیرو، گفته است که درآمد صادرات نفتی ایران در حال حاضر به کمتر از 1/5 کاهش یافته است. از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز در گفتگو با شبکه خبر در مورد تصمیمات و نقش ایران در نشست اخیر اوپک توضیح داد و اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری، پیش از این نشست پیام‌هایی برای امارات، قطر و کویت فرستاده که با رد آنها روبرو شده است. کیان معنوی در گفتگو با یک کارشناس نفت، دیدگاه وی را در مورد کاهش درآمد نفتی ایران به 1/5 جویا شده است. نصیر شیرخانی در لندن:
من نمیدونم درآمد ایران در حدود مثلا 1/5 درآمد قبلشه یا اینکه 1/4، ولی اگه شما بخواین بیان حساب کنین، اون موقعی که ایران ظرفیت صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز را داشت و قیمت نفت هم $100 بود، میتونیم به این برسیم که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت حدود $250 میلیارد میشد و الان میبینیم که صادرات نفت ایران حدود 1.2 میلیون بشکه در روزه نصف شده صادرات ایران و گذشته از اون قیمت نفت هم کمتر از نصف شده و درآمد حاصل از فروش نفت هم حداقل یک سوم ارقام گذشته هستش. به همین خاطر درآمد ارزی ایران به شدت افت کرده به خاطر سقوط بازار نفت.
آقای زنگنه وزیر نفت از سوی دیگه شب گذشته توضیحاتی داده در ارتباط با نشست 166 اوپک و اینکه آقای روحانی برای کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات و قطر و کویت پیام‌هایی داده و این پیام‌ها مورد موافقت این کشورها قرار نگرفته. آقای زنگنه همچنین گفته که اینطوری نبوده که یک کشور بتونه نظر خودشو تحمیل بکنه، هر کشور داره حق وتو هست. پس ایران چرا نتونست خواسته خودشو پیش ببره در اوپک با توجه به داشتن حق وتو؟
نگو کنید، تصمیمات اوپک همیشه با اتفاق آرا صورت میگیره، یعنی باید همه یک نظر باشن که بتونن یک اعلامیه رو صادر بکنن. حالا ما در جلسه اخیر اوپک دیدیم که با وجود پافشاری ایران و اعضای دیگر اوپک که درآمدشون خیلی کمه، عربستان حاضر نشد که تولید نفتش رو بیاره پایین که بتونه قیمتا رو ببره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان حساب کرده بود که در واقع از این زیاد بهره مند نخواهد شد، در دراز مدت به ضرر عربستان خواهد بود، چون کاهش تولید باعث میشد که قیمت ها بره بالا و در نهایت به اون تولید کننده هایی که هزینه تولیدشون زیاد هست میشه شیل در آمریکا به اینا کمک خواهد شد. از طرف دیگه هم اگر ایران واقعا مخالفت میکرد، مخالفت ایران واقعا هیچ گونه اثری نمی داشت. ما اینجا نتیجه میگیریم که واقعا نقش ایران در اوپک یک نقش مهمی نیستش، یعنی اهمیتی نداره الان ایران، به خاطر اینکه وزنه ای نیستش در اوپک، به خاطر اینکه تولیدش خیلی کمه و ظرفیت اضافی هم نداره.
بله، مخصوصا آقای وزیر نیرو اشاره کردن که دشمنان باعث شدن که بهای نفت پایین بیاد. اونطوری که وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگه درسته یا که عربستان هدفش بوده که جلوی تولید نفت شیلو بگیره؟
نگاه کنین، عربستان حساب کرده که اگر بخواد تولید نفتش رو بیاره پایین، این باعث تقویت قیمت نفت میشه در بازار جهانی. و کی از این برمن میشه؟ بزرگترین نفت این چنین تصمیمی به تولید کنندگان گاز و نفت شیل میرسه، به خاطر اینکه باید قیمت نفت حدود 70 دلار باشه، 80 دلار باشه که این پروژه ها سودمند بمونن و شرکت ها بیان در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. عربستان حساب کرده که در دراز مدت چون هزینه تولید در عربستان پایین هستش، عربستان برنده اصلی خواهد بود، به خاطر اینکه هر چند قیمت نفت هم پایین باشه ممکنه در کوتاه مدت درآمد عربستان پایین بره، ولی در دراز مدت با بیرون راندن رقباش از میدون تولید باعث میشه که دوباره سود بیشتری به اقتصاد خودش وارد بکنه. از طرف دیگه هم اهمیت استراتژیکی عربستان برای آمریکا بیشتر بشه، چون در سالهای اخیر که تولید شیل در آمریکا بالا رفته و آمریکا واقعا نیاز زیادی به واردات نفت نداره، اهمیت استراتژیکی که عربستان هم برای غرب کمتر شده.
با توجه به اینکه درصد بسیار زیادی از درآمد ایران وابسته به فروش نفت هست، سخن از تنظیم قراردادهایی هست که مزایا و امتیازات بیشتری به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های نفتی خارجی قرار بده و شرط اون این هستش که تحریم‌ها برداشته بشه. فکر می‌کنید که این پیش‌بینی جمهوری اسلامی ایران به کجا خواهد انجامید؟
برای بالا بردن تولیدش ایران نیاز هنگفتی داره به سرمایه‌گذاری خارجی، نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر تکنیک و دانش فنی و توسعه میادین نفتی. در نتیجه بستگی داره به نتیجه مذاکرات و شرایطی که ایران در اختیار این شرکت‌های خارجی قرار خواهد داد که آیا این شرایط جذاب هستش برای سرمایه‌گذاری یا نه.
نصیر شیرخانی کارشناس نفت در لندن با کیان منوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. کاهش درآمدهای نفتی ایران به کمتر از 1/5 به گفته وزیر نیرو در ایران. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای روحانی گفتین که یارانه ها رو تا زمان محدودی به مردم میدین، بعد صرف تولید میشه. کدوم تولید؟ برای کارخونه‌های خوابیده یا تولید روسی و چینی؟ لیلا از آلمان.
آقای صدیقی میفرمایند این در شأن جمهوری اسلامی نیست که وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا قدم بزنه، این شأن نظام رو میاره پایین. ولی با آقای صدقی میخواستم بگم ولی شأن نظام رو این نمیاره پایین که سفارتخانه یک کشوری رو حمله کنن بهش، در و پیکرش رو بشکنن، تجهیزاتش رو در به داغون بکنن و یا پرچم کشورهایی رو وسط خیابون آتش بزنن. این شأن نظام رو اتفاقا بالا هم میبره، ولی قدم زدن انسانی و مؤدب با یک وزیر خارجه یک کشور ابرقدرت شأن نظام رو میاره پایین. این رو من به یک بچه 3 ساله بگم از خنده منفجر میشه، چه برسه به عالم عاقل.
من یه آدم 40 سالم و نفر میتونم بگم 52 و 3 کنکور هنر بودم، الانم بیکارم. میخوام بدونم واقعا توی یه همچین کشوری که داریم زندگی میکنیم، ما نسل اول ماهواره رو تازه ساختن، دارم میپرسن هوا اون همه خرج میکنن، این همه گرسنه داریم، این همه دعواهای بیخود و نون قرض دادن به همدیگه و کار رو میکنن، این همه بیکار داریم. بعد آقای دبیر اول شورای نگهبان میره اونجوری فکر میکنه، اون چیزا رو میگه، یه دفعه میاد میگه یه وعده غذا بخورین و حرفا. واقعا رو فکر میکنیم که ظریف و روحانی و برای بچه های دیگه کاری میتونم بکنم واسم. تو قرن 21 باید به فکر نگران وعده های غذایی باشیم. الان
آقا صبح تا شب صدا و سیما مردم رو دعوت میکنه به بچه دار شدن. اون وقت این آقای جنت میگه که با یه وعده غذا زندگی کنیم. آخه بابا با 3 وعده غذاش هم کسی نمیتونه بچه دار بشه دیگه. وای وای این که 1 وعده غذا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید حدود بیش از 14 میلیون نفر در کشور کاربر وایبر، فیسبوک و توییترند و فیلترینگ هم در محدود کردن دسترسی کاربران به شبکه‌های مجازی تأثیری ندارد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
با وجود اختلاف نظر میان دولت و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران، مقام‌های دولتی هر از چند وقت یک بار با خاطر نشان کردن آمار بالای کاربران شبکه‌های مانند فیسبوک، وایبر و توییتر از اجتناب ناپذیر بودن آنها در کشور یاد می‌کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به پرشمار بودن وسایل ارتباط جمعی و کاربران آنها در کشور، فیلتر کردن را شیوه مناسبی برای کنترل دسترسی مردم ندانست. وزیر ارشاد با اشاره به استقبال بسیار زیاد از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آمار کاربران ایرانی شبکه وایبر را 9.5 میلیون نفر و استفاده کنندگان از فیسبوک و توییتر را هم بین 4 تا 4.5 میلیون نفر ذکر کرده است. آقای جنتی شرایط حاضر را با گذشته دارای تفاوت بسیار خوانده و اضافه کرده در گذشته وسایل ارتباط جمعی بسیار محدود بود و مردم در یک چارچوب حفاظت شده زندگی می کردند. ولی امروز با رشد وسایل ارتباط جمعی و وجود هزاران شبکه ماهواره‌ای و ده‌ها شبکه فارسی زبان، زائقه مردم حتی در غذا خوردن و لباس پوشیدن هم تحت تأثیر الگوهای جدید قرار گرفتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح دلیل بی تأثیر بودن فیلترینگ گفته است با وجود فیلتر شدن برخی از سایت ها و شبکه های اجتماعی، باز هم با فیلتر شکن از این فضاها استفاده می شود. آقای جنتی آموزش را شیوه مناسبی برای برخورد با فضاهای مجازی دانسته است. از طرف دیگر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از عدم تمایل دولت در محدودسازی شبکه‌های مجازی تا پیش از برقراری شبکه‌های اجتماعی بومی صحبت کرده است. وزیر ارتباطات ایران در این حال بدون اشاره به جزئیات طرح فیلترینگ هوشمند از آغاز فاز دوم آن در کشور خبر داد. هرچند قوه قضاییه ایران متقاضی مسدود شدن شبکه‌های مجازی پرطرفدار است و پیشتر در التیماتومی به وزیر ارتباطات خواستار مسدود شدن یا کنترل مؤثر شبکه‌های اجتماعی همانند واتس‌اپ، تانگو و وایبر در ایران شده است.
بیش از 14 میلیون تن در ایران کاربر شبکه‌های مجازی به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2211-2112 بازگو کنید. خبرها هر ساعت و هر نیم ساعت.